خب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کدوهم اجمعین. سلام میکنم خدمت همه سروران بزرگوار. تبریک عرض میکنم ایام پیروزی انقلاب اسلامی رو. انشاءالله که سلامت باشید و معید. خدا به همه شما توفیق بده انشاءالله، و به همه ما که بتونیم کمک بکنیم به پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی انشاءالله. تبریک عرض میکنم ایام ماه رجب رو و رسیدن به ایام البیض و ولایت حضرت مولا امیرالمومنین سلام الله علیه رو. انشاءالله خدا همه ما رو از رهروان امیرالمومنین هم قرار بده انشاءالله الرحمن. یک کمی اگر صدای من خلاصه کند و تنده، چون یه 4-5 روزیه که یه مقداری بیماری، 5-6 روزیه و جلسات و حضوری رو که اصلا نرفتیم، خلاصه یه تعاملی بفرمایید. البته ما تو بس که بریم گرم میشه. آره انشالله ببینیم به کجا میرسیم. آقای مهدی که بله، دست شما در نکنین. این لینکی که فرستادن لینک گروه منطق توی ایتا، بزرگواری هم که سوال کرد، اگر تو این لینک رو بزنید، اونجا ادمین مدرسه مجازی المرسلات هم هستن، میتونید صوت جلسه اول رو ازشون بخواید. صوت جلسه دومی هم که الان داریم بحث میکنیم خدمت شما که عرض بکنم، اونجا بعد از جلسه میتونید انشاءالله بگیرید. خیلی خوب، من پاورپوینت جلسه رو به اشتراک بذارم انشاءالله شروع بکنم. ببینید دوستان، ما بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ما محضر شریف شما که عرض بکنم، گفتیم که بنای ما بر جنبندی خدمت شما که عرض بکنم علم منطق، البته بر اساس نگاه مرحوم آقای مظفر هست در کتاب المنطق. جلسه اول رو سعی کردیم به کلیت نگاه مرحوم آقای مظفر به علم منطق بپردازیم و اتفاقی که در منطق ایشون رقم میزنه، و ببینیم که نگاه کلی نسبت به علم منطق چیه، منشأ علم منطق کجاست، علم منطق کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، قراره چه اتفاقی توش بیفته. برای همون اساس تصور و تصدیق و مسئله علم رو مطرح کردیم، و بعدش هم به مسئله خدمت شما که عرض بکنم ملاک بدیهی و نظری بودن پرداختیم، چون بیان کردیم که دو باب اصلی منطق، باب معرف و باب حجت هستن، و باب معرف و باب حجت همونطور که اونجا هم بیان کردیم دو بابی هستن که قراره در منطق از اونها بحث بکنیم، یکی برای حل مجهول تصوری و دیگری برای حل مجهول تصدیقی. لذا از این جهت خیلی مهم بود برامون که اون مطلب رو بتونیم خوب بپردازیم و خوب فهمش بکنیم، خیلی مهم بود. خب این یک قدم از بحثی که ما پیگیرش بودیم و پیگیرش هستیم. قدم بعدی که میخوایم برداریم ورود به خود وادی علم منطق. با همون تقسیم بندی که جلسه گذشته عرض کردم خدمت دوستان و الان هم اگر بتونم نشون بدم، با همون بله یه لحظه من فقط اینجا همین رو به اشتراک بگذارم. بله، ما در جلسه سابقمون یه تقسیمی داشتیم که اونجا هم خدمتتون عرض کردیم، دیدیم که نقشه‌ای می‌شود از علم منطق کشید که طبق این نقشه بشه این رو کشف کرد و فهم کرد که اساساً علم منطق کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، مسئله علم منطق چیه، منطق میخواد ما رو به کجا برسونه. این کلیتی از علم منطق بود. بعد همونجا گفتیم که ما باید این خطها رو که یکی خدمت شما که عرض بکنم در حوزه مسئله معرف داره صحبت میکنه، یکی هم در مسئله حجت، هر دو رو تا آخر پیگیری کنیم و مقام جنبندی ما هم در این جلسات جنبندی هر دوتای این هاست، یعنی هم باب معرف و هم باب حجت، هر دوتای اینها برای ما محل بحثن و محل گفتگو هم و از هر دوشون میخوایم صحبت بکنیم. از اون طرف گفتیم که مقدماتی هم بحثهای منطقی داره که حالا این که آیا علم منطق مقدمه‌ای دارد و ذل مقدمه‌ای و از این حرفا، گفتیم با اون ملاک‌های موضوع علمی بعد بهش پرداخته بشه که اصلا محل بحث ما نبود. آقای مظفر هم خب دیگه موضوع علمو نپذیرفت و به ابحاث المنطق پرداخت. ما در این جلسه یه نگاهی میکنیم به نقش الفاظ در منطق که در کتاب المنطق آقای مظفر شده باب اول، و بعد مباحث حمل و کلی که ذیل تصور نظری آقای مظفر از اونها بحث کرده که در کتاب المنطق آقای مظفر شده باب دوم. جلسه آینده انشاءالله به باب سوم کتاب آقای مظفر، این باب معرف میپردازیم که خیلی مهمه. جلسه چهارم به قضایا و احکامش و مسئله استدلال و قیاس میپردازیم که اینا رو همه در یه جلسه گفتیم، چون بخش زیادی از مطالب اونجا ریاضیواره، یعنی مطلب مفهومی عمیق توش به این شدت اینور نیست. جلسه پنجم وارد صناعات خمس میشیم، یه جنبندی انشاءالله در مورد مبادی عقیسه خصوصا یقینیات خواهیم داشت، و جلسه آخر هم به اقساب غلام مظفر و اسما هدف للمنطقی، بالاترین هدف منطقی که باب برهان هست، انشاءالله رحمان خواهیم پرداخت. خب پس این جلسه رو ما دنبال مباحث الفاظ و مباحث کلی هستیم. خب اولین قدمی که دوستان باید برداشت در مباحث الفاظ که خیلی هم مهمه، بله یه لحظه من به نظرم دوستان یک لحظه قطع شدید، درسته؟ بله، فقط از کجا من دوباره توضیح بدم این جنبندیه رو عرض کردم، شنیدید یا نه؟ یه بار دیگه من تیکر رو میگم، یه بار دیگه عرض میکنم که حالا رفقایم که نشنیدن، چون یه لحظه این گوگل کروم من قطع شد. عرض کردم که ما خدمت شما که عرض بکنم در مقام بحث این بودیم که در کتاب های مظفر یه باب معرف و در کلن منطق ملاک اصلا مهمه و یه باب حجت. گفتیم آقای مظفر شش تا باب المنطق رو بر اساس اینها تبویب کرده. ما در جلسه اول کلیات علم منطق رو پرداختیم و در مورد اون صحبت کردیم. در جلسه دوم محضر شریف شما که عرض بکنم بنامون اینه که در مورد مسئله مباحث الفاظ، یعنی نقش الفاظ در منطق و خدمت شما که عرض بکنم پیرامون مسئله مباحث کلی که باب اول و دوم منطق مظفر میشن، میخوایم با هم صحبت بکنیم. اول مباحث الفاظ رو یک بحثی میکنیم و مروری میکنیم و جنبندی اجمالی میکنیم، بعد وارد مباحث کلی میشه. ببینید دوستان، نکته اول و اساسی در مباحث الفاظ چیه؟ این دقت کنید، نکته اول و اساسی در مباحث الفاظ اینه که اساساً لفظ مسئله منطقی نیست به ذات. ببینید همین عبارت آقای مظفر که اولین عبارت مباحث الفاظ ایشون هست تو بخونید، حالا من چند تا عبارت از کتابای دیگه منطقی میگم که معلوم شه یعنی چی. ایشون میفهمه چی؟ ایشون میفهمه که الحاجت و الی مباحث الالفاظ، این اول اون باب اوله. لا شک ان المنطقی لا يتعلق غرضه الاصلی الا بنفس المعانی، منطقی غرض اصلی و غرض مهمش تعلق نمیگیره جز به چی؟ جز به نفس معانی. مسئله منطقی معانیه، اساساً منطقی دنبال معانی، منطقی دنبال معانی، چون که منطقی دنبال معانی مسئله لفظ برای او مهم نیست. حالا در ادامه عرض خواهم کرد، لفظ یک اعتبار برای معنا. قرار است که ما اینو گفتیم، قرار است که ما در فکر کردن که فکر بر اساس صور و معانی اتفاق میفته، ما در مقام فکر کردن از خطا ایمن باشیم. تمام شد، درست شد؟ در مقام فکر کردن از خطا ایمن باشیم. خب لفظ که اصلا مسئله دیگریست، لفظ یک ما به ازای اعتباری برای معانی. خب اما چرا منطقیون همه از لفظ بحث کردن؟ آقای مظفر ببینید، ولکن لهو لا یستغنی عن البحث عن احوال الالفاظ توسلا الى المعانی. آقا چون که الفاظ ما رو به معانی میرسونه و ما در گفتگوی با مردم هستیم و از اونا حرفایی رو میشنویم و به اونا حرفایی رو میزنیم، این وزان گفتگوی ما باید یه وزان منطقی باشه، نه باید در الفاظی اتفاقی بیفته که باعث خدشه در افکار ما بشه، که بعدا هم مظفر میفهمد که مشترک لفظی رو نباید به کار ببری، مجاز رو نباید به کار ببری و هاکذا و هاکذا. لانه من الواضحه ان التفاهم مع الناس و نقل الافكار بينهم لا يكون غالبا الا بتوسط لغه من اللغات. ما راهی برای گفتگوی با مردم نداریم و بخشی از منطق هم برهان آوردن برای دیگرانه یا جدل کردن، اول بحثی که بعدو صنعات خمس داریم، جز چی؟ جز این که با اونها با واسطه الفاظ صحبت کنیم. ول الفاظ قد یقع فیها تغییر و الخلط فلا يتم التفاهم بها. در الفاظ هم گاهی تغایر و تغییر و خلط اتفاق میفته، لذا دیگه نمیشه تفاهم کرد. فاحتاج المنطقی الى ایب حسن احوال لفظ من جهت عامه، لذا منطقی نیاز داره که از لفظ اونم من جهت عامه بحث بکنه. من جهت عامه یعنی چی؟ یعنی ما کاری نداریم به زبان عربی یا فارسی یا انگلیسی یا هر چی، ما مسئلمون اینه که آقا به طور کلی در هر زبانی اگر میخوای در استدلالت مشترک لفظی استفاده کنی قرینه بیار، اگر میخوای مجاز، اولا مجاز استفاده نکن، اگر مجبور بودی قرینه بیار. در هر زبانی یه لفظی یه دلالت بر کل معناش داره، یه دلالت بر جزء معنا داره، یه دلالت بر خارج معنا داره. هر زبانی، انگلیسی رو بگیرید، فرانسوی رو بگیرید، عربی بگیرید، فارسی، هر زبان. لذا من جهت عام یعنی من مسئله مسئله بفرمایید زبان عربی نیست. لذا بعدن آقای مظفر ذیل بحث سور قضایا ایاتون باشه یه بیانی از بو علی میاره که ما شاید کسی بگه که در زبان عربی چون الف لام الف لام استغراقن ما کلن قضیه مهمله نداریم، همه قضایا سور دارن. بعد آقای مظفر اونجا فرمود یکی از نکاتش این بود که آقا ما داریم من جهت عام بحث میکنیم، ما که مسئلهمون فقط زبان عربی نیست. خب آقای مظفر یک ملاکش اینه. ملاک دومی که ایشون میاره که آخر بحثش میگه در همون ابتدای الحاجت الی مباحث الفاظ، که ملاک خیلی مهمی هم هست و خیلی هم مورد توجه هست در همون کتاب منطق، اینه که آقا ما از یک نقطه ای به بعد دیگه کلن با لفظ داریم فکر میکنیم، اینقدر معنا به لفظ در ذهن انسان نزدیک میشه که کم کم اصلا انسان با الفاظ فکر میکنه. لذا حتی اگر تو مخاطبی هم نداری، اگر غیر خودت مخاطبی هم وجود نداره و فقط خودتی و خودت میخوای از قواعد منطقی استفاده کنی، بعد مباحث الفاظ رو بدونی. چرا؟ چون بخش زیادی از تفکر تو اینقدر لفظ و معنا در ذهن انسان با هم نزدیک میشن، اصلا گاهی وقتی ما یه معنا رو میخوایم احضار کنیم در ذهنمون لفظش میاد، معنای غول، گاهی اصلا با لفظ زودتر از معنا میاد، اینقدر نزدیک میشن. لذا مباحث الفاظ هم برای گفتگو با غیر مؤثران و مهمن، هم برای تفکر خودم و اینکه خودم میخوام فکر بکنم، که آقای مظفر برای اون دومی مقدمه خیلی مهم آورد در اعتباریت لفظ، که من اشاره بهش در آینده خواهم کرد، ولی خب مسئله اصلیمون نیست. خب این حرف در کتابای دیگه هم اومده. خود مرحوم علامه در جوهر ذیل عبارات خواجه طوسی، ببینید اونم عین همین رو تقریبا میفهمد، و ثانی ان المنطقی لا نظر له بالذات فی الالفاظ. مرحوم علامه هلی، منطقی مسئله اصلیش الفاظ نیست، و انما نظر هو ذاتی فی المعانی، نظر ذاتیش توجه ذاتی منطقی به معانیه. نعم انهو انما ینظر فی الالفاظ به قصد انسان، به یه قصد ثانوی منطقی به الفاظ توجه میکنه، لا به حسب لغت خاصه، اونم تازه نه به حسب لغت خاصه که حالا ما قواعد نحو بیاریم اینجا. آقا خدمت شما که عاملش اینجا معمولش چیه، قاعده اشتغال چطور میشه، توی حال چیه، تمیز چیه، اصلا اصلاً اینا نیستن. لذا بعدن که ما در پایان مباحث الفاظ همین المنطق اسم و فعل و حرف از هم جدا میکنیم، اصلاً ملاکمون زبان عربی نیست. اگر میگیم اسم بر یه معنایی فی نفسه دلالت میکنه غیر مقترن به احد الازمنت الثلاثه مثلا، یا نسبت غیر تامه زمانیه داره، میخوام بگیم در هر زبانی اینطوره. لذا ایشون میفهمند بل مطلقاً که نظره فلان، من ادامه‌اش نمیخونم. شرح منظوم هم همینو داریم. در اون اشعار شرح منظوم قسمت منطقش مرحوم حاجی سبزوار میفرما چی؟ فلازم للفیلسوف المنطقی این زور اللفظ به وجه مطلقی. فیلسوف منطقی وقتی به لفظ نگاه میکنه به وجه مطلق نگاه میکنه، اصلا مسئلهش زبان خاص یا ادبیات خاصی نیست. همین در حاشیه مولا عبدالله هم از صفحه 22 حاشیه مولا عبدالله که حاشیه منطق تفتازانی هست، او چی میگه؟ میگه دلالت اللفظ، حالا مسئله دلالت میخواد بحث بکنه که حالا خود دلالت عرض میکنم اینجا مهمه. قد علمت ان نظر المنطقیه به ذات انما هو فی فل معرفه ولحجه. مسئله منطقی معرف و حجت. خب چرا رفت سراغ لفظ؟ چرا این مباحث الفاظ رو نوشتید؟ چرا همتون در مقدمه یا در یک باب لفظ پرداختید؟ و هما من قبیل المعانی لل الفاظ الا انه کما تعارف ذکر الحد والغایه والموضوع فی صدر کتب المنطق لیفید بصیرتا فی الشروع. ایشون میگه همونطور که تعریف موضوع و غایت اون علم در اول کتابای منطقی خلاصه متعارفی که گفته بشه، کذالک تعارف ایراد و مباحث الفاظ. مباحث الفاظ رو هم معمولا منطقیون میگن بعد المقدمه. من نگاه بکنم قطع نشده باشید. بله، بعد المقدمه، بعد از اینکه به مقدمه پرداختند مباحث الفاظ رو هم میگن. لیوین علل افادت و الاستفاده. چرا؟ چون مباحث الفاظ کمک میکنه به مقام افاده و استفاده. آقا این لفظ افاده و استفاده رو بوعلی گرفت، حالا پایین از شفای بوعلی هم میخونیم. در مقام افاده، یعنی وقتی میخوای حرف بزنی، ولی استفاده وقتی میخوای بشنوی، تو باید الفاظ و قواعدشون رو بشناسی. اگر نشناسی احتمال داره به خطا بیفتی، یعنی تفاوت‌ها و تغایرهای لفظی احتمال داره تو رو به خطا بیندازه. و ذالک به ایوبین معانی الالفاظ المصطلحه المستعمله فی محاورات اهل هذا العلم. اون آقای یا یوبین، برای اینکه مبین بشود معانی الفاظ مصطلحه مستعمله در محاورات اهل این علم. آقا اینجا وقتی که میگن مفرد منظورشون چیه؟ من المفرده و المرکبه و الکلیه و الجزئیه و المتواتی و المشکک و از اینها. پس حالا ایشون یک کمی بحثو مختص به خود منطق کرده. بحثای مزفر عام بود، هر گفتگویی چون میخوایم توش منطقو به کار ببریم این درش لفظ مهمه. فل بحثو عن الالفاظ من حیث الافاده و الاستفاده. حالا خود منطق شفا که دیگه سلطان بحثه و مبدع بحث چی میگه؟ بو علی هر خیلی خیلی خوبه عبارتش. معلوم میشه که آقای مظفر هر دوتا حاجت منطقی به لفظ، یعنی یک حاجت برای گفتگو و فهم کلام دیگران و دو حاجت منطق به لفظ از اون جهت که انسان دیگه کم کم با لفظ فکر میکنه، هر دو رو ابو علی گرفت. ببینید در منطق شفا جلد 1 صفحه 22، حتی این آدرسی که دادم، این نرم افزار حکمت که طوری اطمینان نرم افزار دروس و حوزه گرفتم، هر بخشی رو جدا شماره صفحه داده. لذا اگه بخواد خود عبارت رو پیدا کنید، شماره بعد این کلمات رو سرچ کنید. و اما نظر فی الالفاظ فهو امر تدعو الیه از ضروره. ما چرا میریم سراغ الفاظ در منطق؟ ضرورت قاضیه به اینه، مجبوری. چرا؟ ولیس للمنطقی من حیث هو منطقی شغل اول بالالفاظ. اصلا منطقی به ما هو منطقی اصلا مسئله اولش الفاظ نیست. پس چرا میره سراغ الفاظ؟ الا من جهت المخاطبت و المحاوره. رفتن منطقی به سمت الفاظ به جهت مخاطبه است، به جهت محاوره با غیره. ولو امکنه یتعلم المنطق به فکرت سازجه انما تلحد فیها المعانی وحدها. اگه میشد که با یه فکر سازجی که هنوز به الفاظ آغشته نشده خلاصه منطق رو یاد گرفت و منطق رو به کار برد، دیگه اصلا کاری به الفاظ نداشتیم، خود معانی کافی بود و کان ذالک کافیه. ولو امکن ایت تل المحاور و محاور و فیه علا ما فی نفسهی به حیلت اخرى. اگه میشد ما به نفس اون محاور با یه راهی غیر لفظ مطلع میشدیم، یا حرف دلمونو با یه راهی غیر لفظ میگفتیم، دیگه نیازی به لفظ نداشتیم. ایشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه نیاز به لفظ در منطقه نیاز عرضیه، ذاتی نیست. لکان یغنی عن اللفظ البتتا، دیگه نیازی به لفظ نداشتیم. ولیکن لما کانت ضرورت و تدعو الى استعمال الالفاظ، ولی از اونجا که ضرورت زندگی بشری ما رو نیازمند استعمال الالفاظ میکنه و خصوصا این، ببینید این همون حرف دوم آقای مظفری که بو علی تصریح کرده، و خصوصا و من المتعذر على الرویت ان ترتب المعانی من غیر ان تتخیل معها الالفاظها، و از اونجا که محال بر فکر این رویه، یعنی تروی و فکر کردن محال بر اون که معانی رو ترتیب بده بدون اینکه الفاظ رو تخیل کنی. یعنی همیشه الفاظ کنار معانی هن. چون ما دیگه عادت کردیم به اینها. بل تکاد و تکون و رویت و مناجات هم در انسان ذهنه به الفاظ متخیله. اصلا گاه اینطوری میشه که رویه و فکر میشه چی؟ یه مناجاتی میشه از جانب انسان با خودش. انگار آدم داره با خودش حرف میزنه در مقام فکر. به واسطه الفاظی که به ذهنش میاره. لذا اصلا الفاظ انگار کنار معانی یا جای معانی رو میگیرن. لذا حتی اگر خودت تنهایی نباید در الفاظ اشتباه کنی. حرف بوالی مثل حرف مزفر. لازم ان تكون للالفاظ احوال مختلفه تختلف لاجلها احوال ما يطابقها في النفس. اینجا لازم میاد که برای خود الفاظ احوال مختلفی باشه مطابق با احوال مختلف نفس الامری این معانی. لذا من باید احوال لفظ رو به درستی بشناسم که احیانا به چنین اشتباهی نیفتم. خیلی مهمه دوستان. پس نیاز منطقی به لفظ و کلیت مباحث الفاظ یه نیاز عرضی و عارضی. این خواهش میکنم با دقت بهش خلاصه التفات کنید. نیاز اولی ما لفظ نیست. این طور نیست که اگر لفظی نبود خلاصه ما دیگه میموند منطق معنا نداشت. نه، چون که منطق، دقت کنید، چون که منطق در مقام فکر انسان و در مقام محاوره انسان و گفتگوهای برهانی و منطقی انسان داره میاد و کاربرد پیدا میکند، به اون دلیل و چون که این گفتگوها و محاورات و حتی گفتگوی انسان با خودش بدون لفظ نمیشه، من باید از الفاظ بحث کنم. لذا دقت میکنم ببینید تو منطق چقدر مهم بود که لفظ مختص رو از مشترک جدا کنیم، مترادف رو از متباین جدا کنیم تا احوال لفظ رو بشناسیم و احوال لفظ رو قاطی با هم نکنیم. کل این هم دلیلش دوستان چی؟ اعتباریت لفظه. لفظ رابطه تکوینی با معنا نداره. لفظ یک اعتبار عقلائیه که انسانها با توجه به نیازهای مختلفشون آمدن این معانی رو با الفاظ مرتبط کردن. خب این بحث اصلی منطق نیست. حالا شاید من در باب مشهورات یکم اینو بیشتر توضیح بدم. این اونجایی که میخوایم مبادی عقیصه رو بخونیم و فرق یقینیات و مشهورات رو اگه خدا بخواد در جلسه پنجم یعنی یک کمی روش کار کنیم. معانی اینجا آقای بله ظاهرن اسمتونه، معانی یا خانم نمیدونم، معانی در اینجا یعنی چی؟ معانی صور ذهنی. آقا من میخوام تعریف کنم مثلا انسان رو به حیوان ناطق. آقای بهرامی عزیز، من میخوام تعریف کنم انسان رو به حیوان ناطق. خب تعریف انسان به حیوان ناطق، من تصور میکنم معنای انسان رو، تصور میکنم حیوان و ناطق. میخوام ثابت کنم وجود خدا رو، میخوام بگم آقا عالم ماده نمیتونه واجب الوجود باشه. عالم ماده رو تصور میکنم، زمانمند بودن و تحرکش هم تصور میکنم، اینکه تحرک موجود متحرک نمیتونه واجب باشه هم تصور میکنم، نتیجه میگیرم. همه اینا معانی، یعنی فکر کردن ها. حالا انسان اومده برای تک تک معانی لفظ گذاشته. این فرق لفظ و معناست. شما در ذهنتون یه معنایی از برج ایفل دارید. اون معنای چی؟ این تصویرش. خب حالا فرانسوی برای این یه اسمی هم وضع کردن، گفتن ایفل باشه. حالا فرداش اسمش رو عوض کنه مثلا، میگم معنا که تغییر نمیکنه که. طرف میره تو شناسنامه اسم و فامیلش رو عوض میکنه. معنا یعنی خود اون تصویری که از اون شخص داریم و واقعیت اون شخص که متغیر نمیشه. دلیلش چیه دوستان؟ دلیلش اعتباریت لفظه. اساساً رابطه لفظ و معنای رابطه واقعی تکوینی نیست. رابطه لفظ و معنی رابطه اعتباریه، رابطه تکوینی نیست. چون رابطه تکوینی نیست رابطه لفظ و معنا، چه اتفاقی میفته؟ پس اگر من دارم از الفاظ استفاده میکنم و در مورد الفاظ حرف میزنم، اینطوری نیست که تفاوت‌های این الفاظ تکوینی باشه. یعنی خود لفظ به ذاتیه به فکر من آسیب نمیزنه یا منو به یه فکر درست نمیرسونه. اون معناست که من باید پیگیریش بکنم و توش به نتیجه برسم. خب پس فهمیدیم که با این نگاه های مزفر لفظ بحث ازش یک بحث عارضیه. خب حالا که وارد بحث لفظ میشن، مهمترین مسئله‌ای که در باب الفاظ اصلا تمام اون مقدمات طی میشه، من میگم من همه الفاظ رو که نمیخوام عرض بکنم، همه اون مقدمات طی میشه در مباحث الفاظ تا ما بهش برسیم، یعنی دقیقاً آقای مزفر بعد از اینکه خلاصه الحاجت و مباحث الفاظ میگه میره سر چه بحثی؟ سر الدلاله. اساسا مسئله دلالت مسئله محوری باب الفاظه. کسی میتونه بگه چرا از بزرگواران؟ نظریه روح المعنا را آقای حسین عزیز بنده در جلسات المیزان مفصل شاید 50 دقیقه تو جلسه اول دوم توضیح دادم. الان اگه بخوام وارد بشم دیگه خیلی سخت میشه و طول میکشه. اونجا مفصل، یه بار اگه مثلا اگه خواستید حالا بهم پیامم بدید توی ایتا اگه فرصت، ولی خب اونجا مفصل بحث کردیم، مفصلا بحث کردیم چرا بزرگواران مسئله دلالت مسئله محوریه. آقای مسیح لسانی میفهمان چی؟ از دال پی به مدلول میبنی. بقیه هم بگن آقا به نظرتون چرا اصلا مسئله دلالت، یعنی تا بحث لفظ تو کتاب منطقی بگم همینطور، حاشیه مولا عبدالله هم دلالت و لفظ بود، دلالت و لفظ گفت بعد اون مسئله رو گفت. آقای قربان بقیه آقا فقط حیاتشون من محرز بشه برام کافیه ها، یعنی حیات که دارن ها، انشالله حیات که دارید همه. اثبات حیات کردی آقای مؤمنی. خب الحمدلله. مسئله چیه؟ ببینید بله احسنت، خیلی خوب. ما همونطور که تو اکثر پاسخهای بزرگواران هم هست، بله احسنت، مسئله اینه که اساساً ما میخواستیم با این لفظ به معنا برسیم. چون ما میخواستیم با این لفظ به معنا برسیم، لذا بعد از این که گفتیم خب مباحث الفاظ لازمه واجب بحث بشه، دقیقاً بعد از اون میام میگیم خب حالا لفظ چگونه دلالت میکند بر معنا. بعد برای این که دلالت لفظ رو بر معنا بیان بکنیم چه کار کردیم؟ گفتیم خب قبل از این که وارد اصل مسئله دلالت لفظ بر معنا بشیم، یکم دلالت شناسی کنیم. دلالت شناسی کنیم. دلالت چی؟ دلالت چی؟ اگر دلالت شناسیمون درست بشود، وقت میتونیم دلالت لفظ بر معنا رو هم ما بفهمیمش و روش گفتگو بکنیم. ببینید این دلالت شناسی معناش چیه؟ معناش اینه که من بفهمم اساساً در واقعیت دلالت داره چطور رقم میخوره. اینو یه دقتی بکنید، دقتی بکنید. ببینید دوستان وقتی ما از دلالت حرف میزنیم منظورمون چیه؟ صدای من که میاد؟ صدام و دوستان خیلی خوب. ببینید دلالت یک رابطه ذهنی بین لفظ و معنا. شما یه رابطه ذهنی دارید بین، ببخشید، بین دو شی، نه لزوما لفظ و معنا، دو شی. هر نوع تلازم ذهنی انسان بین A و B به شرطی که به توضیح های مزفر من از علم به وجود A علم به وجود B پیدا کنم، نه هر تلازمی بین A و B، به این آن مزفر میگه دلالت. مثال واضحش رابطه دخان و وجود آتش. من وقتی که دودی از پشت یک کوه میبینم یا از توی خونه میبینم، علم پیدا میکنم به چی؟ میگم اونجا آتشی هست. خب چرا این اتفاق افتاده؟ چون من یک ملازمه ذهنی در ذهنم، دلالت جاش ذهن دوستان، کشف از واقعیت میکنه اما جاش ذهنه، یه دلالت ذهنی در ذهن من وجود دارد بین لفظ و معنا، ببخشید بین A و B، بین A و B یک تلازم ذهنی واقعی وجود داره. این از کجا آمده؟ از یه تلازم خارجی. چون اگر A و B واقعا در ارتباط با هم نباشن، من اصلا تلازم ذهنی برام پیش نمیاد و دیگه مسئله دلالت پیش نمیاد و لزوما از آمدن A من ذهنم به آمدن B منتقل نمیشه. پس یه نوع تلازم واقعی و خارجی در خارج ما دارم که اون تلازم باعث میشه در ذهن من یک تلازم ذهنی به وجود بیاید. درست شد؟ در ذهن من چنین تلازمی به وجود بیاید. حالا آقای مظفر خیلی اینجا تقسیم قشنگی کرده، فرموده خب این تلازم خارجی که منشأ تلازم ذهنی من است چند حالت داره؟ یا یه رابطه علی معلولی بین لازم و ملزوم وجود داره، یا یه رابطه طبیعی از جهت طبع و طبیعت انسان بین لازم و ملزوم وجود داره، یا خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید، یا یه رابطه اعتباری بین دال و مدلول وجود داره در خارج و در واقع. اگر رابطه اول وجود داشت، ایشون اسمش میذاره دلالت ذاتی یا دلالت عقلی، یعنی دلالتی که منشأش عقلیه. اگر از نوع دوم بود اسمش میذاره دلالت طبیعی، اگر نوع سوم میشه اسمش میذاره دلالت وضعی، که حالا روی طبیعی من نکته دارم، نمیخوام عرض کنم وارد اشکال بشم توی فضا. اساسا دلالت طبیعی که آقای مظفر توضیح میده یا باید عقلی و ذاتی باشه یا اصلا نباشه، معنا نداره. به هر حال یا اقتضاء واقعی طبعی یا نیست، من نمیخوام وارد اون بشم دیگه، اصلا چرا اینا جدا شدن؟ تو خود من قبل از آقای مظفرم کسانی جدا کردم، اصلا فقط آقای مظفر نیست. خب یا دلالت وضعی، آقای مظفر همه اینا رو توضیح میده تا دلالت وضعی رو برای ما روشن بکنه. بعد میگه چی؟ میگه دلالت وضعی هم ناشی از وضع الفاظ برای معانیه. چون الفاظ برای معانی وضع شده اند، این وضع لفظ برای معنا و شدت علم من به این و تکرارش و تکرارش و تکرارش برای من کم کم این حالت رو به وجود آورده که هر وقت علم به دال پیدا میکنم، علم به مدلول پیدا میکنم. هر وقت کسی اون مدلی در میزنه میفهمم علیه، من باش قرار گذاشتم که وقتی میای اینطوری در بزن. این اعداد و زبان مرس رو که میدونید دیگه، که خیلی از زندانی های زمان انقلاب و حتی زمان بفرمایید زمان جنگ تحمیلی با اینها ارتباط برقرار میکنم. مثلا سه تا ضربه یعنی الف، مثلا میگم که اصلا تلگراف فرستادن بر همین اساس بود دیگه، چهار تا یعنی به پنج، نه همه قرار داد. لذا وقتی او زندانی سه تا میفرستاد، بعد چهار، بعد پنج، بعد شیش، احسنتم آقا هم همین داستانو داره، میشد سلام. این یک شفو که او داره به تو سلام میکنه، فقط هم عرض کردم رابطه دو تا معنا تو ذهن نیست، اون میشه تداعی معانی. آقا مظفر قبول نداره که اسممون دلالت باشه، تو اصول فقه هم میگه، حالا من نمیخوام وارد بشم. ایشون پس اساسا مسئله دلالت رو معرفی میکنه تا توضیح بده دلالت لفظ رو بر معنا. بعد در دلالت لفظ بر معنا میفهمد ما سه مدل دلالت داریم. دلالت لفظ بر معنا یا دلالت مطابقیه، یعنی دلالت لفظ بر کل معنا، یا تزمونیه یا التزامی. کسی میتونه بگه دلالت تزمونی چیه؟ کسی میتونه بگه دلالت تزمونی چیه؟ دلالت لفظ بر جزئی از معنا، دلالت کتاب بر جلد، وجود کتی و وجود لفظی چیه؟ متضمن جزء داخلی است. دلالت بر جزء معنا حین دلالت بر کل. بهتر شد. دلالت بر بعض معنا، دلالت لفظ بر معنا. خب آقای دلالت لفظ بر اجزاء موضوع، آقای فرهنگ و آقای محمد تعریفاشون خوب بود. یه غلط مصطلحی اینجا وجود داره، اونم اینه که تصور کنیم دلالت تزمونی یعنی دلالت لفظ بر جزء معنا، یعنی وقتی میگیم کتاب منظورمون جلده. این غلط، یکی اصلا مجازه که یه استعمال کل فعل جزء میشه. آقای مظفر نمیخواد اینو بگه. آقای مظفر میگفت دلالت تزمونی مثالش چی بود؟ اگه یه کتابی بخری طرف جلدشو بت نده یا شیرازشو بت نده، غلافو به قولشون نده، جلدو نده، چیکار میکنی؟ احتجاج میکنی که من گفتم کتاب. وقتی گفتم کتاب یعنی همه کتاب. لذا این فرمایش آقای فرهنگ و آقای محمد بهتره. که چی؟ دلالت این لفظ است بر اجزاء معنا. دلالت لفظ است بر جز هی نه دلالتهی بر کل، چون بر کل دلالت میکنه بر اجزا دلالت میکنه. این تضمنیه، نه دلالت لفظ بر جزء معنا. اون میشه اصلا استعمال مجازی خارج از این بحثه. دقت کنید، اون وقت دلالت التزامی چی میشه؟ دلالت التزامی میشه دلالت یک لفظ بر یک حقیقتی خارج از معنا، به شرطی که اون حقیقت با خود این معنا که مدلول مطابقی لفظی یه تلازم بیانه بالمعنی الاخص داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی تا اینو تصور کنی اون به ذهنت بیاد، بیان بالمعنی الاخص و نعم، میشه دلالت التزامی. بعد آقای مظفر به درستی فرمود که ما زمانی دلالت تضمنی و التزامی داریم که چی داشته باشیم قبلش؟ کسی میتونه بگه؟ ما زمانی دلالت تضمنی و التزامی داریم که آقای مرادی پور و آقای جعفری و جوابمو بدید. لینک هم گذاشتم اگه تو همون گروه اصلی برید خیلی من ممنون میشم. آفرین آقای جمشیدیان، آقای نوری، آقای سپهران، احسن. دلالت مطابقی اول باید بشه، باید لفظ کتاب بر کل کتاب دلالت کنه اول، تا بعد بر اجزاء کتاب و لوازم کتاب دلالت کنه. پس دلالت تضمنی و التزامی فرع بر دلالت مطابقیه. حالا سوال دیگه بپرسم. حالا به نظر شما، قبول که دلالت لفظ بر یه معنا دلالت اعتباریه و وضعیه، حالا آیا دلالت مطابقی، رسیدن از دلالت مطابقی به تضمنی یا رسیدن از دلالت مطابقی به التزامی، باز اونم وضعیه؟ به نظرتون؟ کسی میتونه بگه؟ آقای لسانی، آقای شهامت میگه عقلیه. چرا عقلیه؟ احسنت. خانم محامدپور میفهمه وضعی نیست. چرا وضعی نیست؟ احسنت، چون به وضع واضح نیست. واضح هرچی میخواد بگه، مگر این که اون کله خودش یه کله اعتباری باشه. پس اینطوری خوبه بگیم که رسیدن از معنای مطابقی به معنای تضمنی یا التزامی لزوماً وضعی نیست، میتونه عقلی باشه. مثل این که من ذهنم از معنای کتاب به اجزایش میره، این قطعاً عقلیه. مثل این که من ذهنم از انسان به عنوان یه فیلسوف مثلا بره به چی؟ بره به امکانش که یه ملازم انسانه، لازمش حالا بیان المعنی خصاصی نکار ندارم، از اثنین بره به زوجیت، از عدد دو بره زوجیتش، اینا عقلیه. بله، گاهی خود اون شیعی که داریم حرف میزنیم ماهیتش اعتباری، مثل نماز. اون وقت دلالت این لفظ، این که اینها جزء اینن، این که اینها جزء این معنای کلین، این اعتباری، جزئیت اونها برای این کل اعتباری. اما باز عقلی که داره کشف میکنه میگه باشه، تو همون محیط اعتباری این کل، اینا اجزایشن، پس دیگه اگه گفتی کل اجزایشو میخوای. دقت میکنی؟ پس خیلی مهمه. درسته که ما دلالت تضمنی و التزامی و ذیل دلالت وضعی آوردیم، اما منظورمون این بوده که لفظ بر اینها دلالت میکنه، نه اینکه همه چیش وضعیه. خود رسیدن از دلالت مطابقی به تضمنی و التزامی لزوماً وضعی و اعتباری و قراردادی نیست. خب پس این رابطه آقای قربانی این اگه اجازه بدید آخر جلسه، چون یکم ازش عبور کردم، که تعریف آقای مظفر انگار تعریف به داله، نه تعریف به دلالت و رابطه. بله آقای سپهران، عملا دلالت التزامی، دلالت تضمنی و التزامی اینا عقلی هم. چرا نوشتم به یک معنا؟ منظور اینه که بله، اگه لفظ رو میگی تا برسه به تضمنی و التزامی، خب چون مبدأش لفظی میشه اعتباری و وضعی. اما واقعیت دلالت تضمنی چیه تهش؟ او رابطه کل و جزء، این یا رابطه عقلیه، یا رابطه این فرد با لوازمش، او رابطه عقلیه.
اصلا گفتیم ملاک بیان بالمعنی الاخص چی بود؟ این بود که تصور یه شی تصور لازمش رو بیاره. خب تو محکمه عقل اون اتفاق میفته، دقت داری؟ پس درسته که خدمت شما که عرض بکنم، بفرمایید، درسته که دلالت این سگانه رو آوردیم زیر دلالت‌های وضعی و اعتباری، اما معناش این نیست که همه چیز اونجا وضعی و اعتباریه. بله، اگر وضعی نیست، یه لحظه من چند تا سوال فرستاد من ببینم، یه لحظه ببخشید. دلالت زمانی دلالت لفظ به جزء حقیقی است نه جزء اعتباری. دلالت گاهی میتونه جزء اعتباری باشه، اشکال نداره، تو سیستم آقای مظفر اونو پذیرفته، اصل دلالته، ولی عقل داره اینو حکم میکنه. در مفهوم اعتباری هم جعل مفهوم اعتباری است نه دلالت بر جزء یا لازم. اینو نفهمیدم منظور چیه. ببینید مقام جعل اون مفهوم اعتباری غیر از مقام دلالتشه ها. فرض کنید مولای من صلاتو جعل کرد، حالا میگه صلات، من از صلات او میگه صلاتو بیار، خب میگه صلاتو بیار، من هم رکوع میبرم هم سجودو میبرم هم قنوتو، حالا قنوت که جزء رئیسی صلات نیست، هم قیام قبل از رکوع هم نیتو میبرم. چرا همشو میبرم؟ چون دلالت الکل یدل علی الاجزا، وقتی که کل اومد میگه اجزا رو هم بیار دیگه. این فهم کار عقل. اگر وضعی نیست آیا نمیشه اسم تزمانی و التزامی رو عوض بکنیم؟ نه چرا عوض کنیم؟ نیازی نیست که، تزمانی و التزام خوبه دیگه، مشکل نداره. عرض کردم به یه معنا وضعیه، آقای بهرامی بودید به نظرم، هی من بله قاطی میکنم، به یه معنا اعتباری هست، یعنی رابطه لفظ و این جزء معنا یا لازم معنا. اما عرض کردم از لفظ که عبور کنیم، خود معنای مطابقی با تزمانی و التزامی رابطش اصلا اعتباری نیست. بله احسنتم آقای سپهران، این خوبه، بله به اعتبار دال لفظیست، بله این خوبه، لفظ برای، بله دیگه، وقتی برای مطابقی وضع شد، خود مطابقی داره میگه خب من اجزایی دارم دیگه، میگه برای کل من وضع نکردیم، برای اجزا من وضع شده مثلا. بله اصل وضع برای مطابقیه، درست، نظام لفظ انسان برای حیوان که وضع نمیکنه، برای ناطق، برای حیوان ناطق وضع میکنه. بله در مفاهیم اعتباری هم همینه آقای محمد، بله، یعنی آخر حکم عقله که میگه اگر این آمد پس اجزاش هم بیاد. بله این که جزئیت رکوع برای صلات به وجود آمده، این جزئیت اعتباریه، اما اینکه لفظ صلات بر رکوع دلالت بکنه باز عقلیه. ها اصلا طبعی آقای نوری، طبعی که من گفتم رو گلگیره، نمیخوام بحثش کنم الان، طبعی و تکلیفش روشن شه. اگه دلالتش واقعا بخواد اتفاق بیفته، بعد یه ملازمه‌ای بین طبع انسان، مثلا بین حالت افسردگی یا خجالت یا خشم و چهره انسان باشه، یه علیتی وجود داره، یه فعل و انفعالات بدنی هست که وقتی خشمگین میشم سرخ میشم یا رنگم میپره وقتی میترسم یا هر اتفاق این شکلی. پس دلالت دوستان مسئله محوری بود در این باب. چرا؟ چون دلالت اون نقطه‌ایه که داره رابطه لفظ و معنا رو توضیح میده. این خیلی باید روش دقت کنیم. بحث بعدی من این بحثم بگم دیگه، بحث مباحث الفاظ رو نمیخوام بیشتر کشش بدم، چون بحث مفصلی هم داریم در ادامه، میخوام اون رو از دست ندیم، وقتمون هم زیاد نیست. بحث بعدی چیه دوستان؟ بحث بعدی یه بحثی تحت عنوان خدمت شما که عرض بکنم، مسئله بفرمایید، مسئله تقابل. خب این تقابل چیه؟ ببخشید من منظورم اینجا اقسام چیز بوده ها، نوشتم تقابل، منظورم اقسام تباین بوده، تباین مفهومی اینجا نوشتم. عرض کردم آقای لسانی یه اشاره‌ای کردم به دلالت تبیین، نمیخوام حالا واردش بشم، حالا خواستید تو گروهی عرضی میکنم، سر کلاس هم مفصل عرض من این بود که دلالت طبیعی باید زیر دلالت عقلی خودش رو پیدا کنه، معنا نداره ما دلالت طبیعی جدا کنیم. به هر حال یا رابطه این خشم و عصبانیت و خجالت با اون حالت چهره یه رابطه ضروری و واقعی هست یا نیست؟ اگر هست و واقعیت داره، خب میشه دلالت بر اساس علیت و معلولیت، مگر این که ما بگیم انسان طبعشی خصوصیتی داره که ما داریم جداش میکنیم، خصوصیت عقلی نیست، هرچی که باشه عقلی نیست. خب بحث بعدی چه دوستان؟ یه بحثی که خیلی هم تو عبارات آقای مظفر همه توش گیر میکنن و خیلی اصلا شیر تو شیر و سخت میشه،
بحث اقسام تباین مفهومیه. آقای مظفر بعد از مسئله ترادف میاد سراغ تباین، میگه ما دو تا مفهوم داریم، الفاظی هم که متباین با همن. یعنی چی؟ یعنی دو لفظن برای دو معنا، دو لفظ برای دو معنا، زید و بکر، کتاب و دفتر، زشت و زیبا. بعد آقای مظفر در منطق خودش آمده اینها رو سه قسم کرده، گفته اینا یا مثلانن یا متخالفانن یا متقابلانن. بعد چی گفته؟ گفته اون دو لفظی که مشترکانن به ما هما مشترکان، یعنی مشترکانن با ملاحظه جهت اشتراک. مثلا اونجا چی فرموده؟ گفته آقا زید و بکر مثلانند. از چه جهت؟ چون در انسانیت مشترک. انسان و فرس مثلانن. آقای شهامت بله، بقیه وضعی‌های غیر لفظی هم این ستا رو دارن، اما آقای مظفر به خاطر اینکه شاید خیلی مهم، همونطور که خدمت شما که عرض بکنم، اصلا زیل همون پاورقی تقسیم دلالت به لفظی و غیر دلالت وضعی به لفظی و غیر لفظی رو ببینید، ایشون اونجا میگه که دلالت عقلی رو میشه به لفظی و غیر لفظی تقسیم کرد، بعدن مطابقی و تضمنی اینها رو هم میشه تقسیم کرد. بله شما مثلا گاهی یه تابلوی راهنمای رانندگی دلالت مطابقی داره، یه دلالت تضمنی هم داره، نوشته سبقت ممنوع، گاهی یه دلالت التزامی داره که اینو جاده یه طرفه است، مثلا تو خود تابلو نیستا اما یه طرفه است. هر کدوم از اینها، یعنی هر کدوم از این علائم فقط لازم نیست لفظ باشه، هر کدوم از این علائم این حالت رو آقای شهامت دارن. خب اونجا مظفر چه فرمود در کتاب؟ فرمود آقا ما یه چیزی داریم به نام خدمت شما که عرض بکنم تماثل، یه چیزی داریم به نام تخالف و یه چیزی داریم به نام چی آقا؟ به نام تقابل. اینا رو ذیل ترادف و تباین تقسیم کرد. بعد گفت مثلان چی هن؟ گفت هما المشترکان فی حقیقت واحده، ما هما مشترکان. خب تقریبا معلوم بود دیگه آقا، این دو تا شیئی که در یک مفهوم بالا سری، حالا در یا در جنسشون یا در نوعشون یا در یه عرض عامی با هم مشترک شد مثلان. بعد متخالفان چی بود؟ گفت یعنی اینطوری تقسیم کرد، گفت آقا متغایران یا جهت اشتراک توشون رعایت میشه و اما الا یرا، یا جهت اشتراک توشون رعایت نمیشه. متغایران من حیث هما متغایرانند، حالا یا جهت اشتراکی اصلا ندارند مثل وجود عدم، خب یا جهت اشتراک دارن ما نمیخوایم ملاحظهشون کنیم مثل زید و بکر، ما اگر ملاحظه نکنیم جهت اشتراکشون دیگه مثلان نیستن. حالا اگه مثلان نباشن یا قابل جمعن در زمان واحد و مکان واحد و جهت واحد، یا قابل جمع نیستن. ایشون فرمود اگه قابل جمع نباشن میشن متقابلان، اگه قابل جمع باشن میشن متخالفان. این تا اینجا گوش کنید خواهش میکنم، اینجا مهمه. بعد همه ما که منطق میخوندیم یه سوال جدی از آقای مظفر داشتیم، میگفتیم آقای مظفر قربون شکلت، با این توضیح شما زید و بکر کجا با هم قابل جمع؟ زید و بکر اصلا با هم قابل جمع نیستن، ولی شما نبردید تو متقابلان، جز هیچ کدوم از نه زید و بکر زدانن، نه بفرمایید نقیزانن، نه متضایفانن و نه ملکه و عدمن. یعنی دو تا عنصر داریم که با هم قابل جمع نیستن از هیچ جهتی، خب اما جز متقابلان هم نیستن، میاریشون جز متخالفان. خب به چه ملاکی میاری؟ دوستان بهترین تقریری که میشه از عبارات های مظفر کرد، گرچه عبارت به شدت اینجا یعنی والا چطور عرض کنم، عبارت خوبی نیست تو اینجای منطق، اینه که بگیم آقای مظفر منظورش از عدم امکان جمع در زمان واحد، جهت واحد، مکان واحد در دو شیئیه که از صفات باشند نه از ذوات. لذا هر دو تا ذاتی رو پیدا کردی که جهت اشتراک توشون ملاحظه نشده بود کلن ببرش تو متخالفان. اصلا آقا ذوات غیر قابل جمع کلن تو متخالفانن. حالا صفات اگه قابل جمع باشن مثل شیرینی و سفیدی تو متخالفانن، اگه قابل جمع نباشن تو متقابلانن. خب اگر اینو بگیم وقت شما یه سوال میپرسید، میگید آقا کی گفته متقابلان همه از صفاتن؟ قبول، در متضایفان از صفاتن، ابوت و بنوت، در ضدان هم از صفاتن، سیاهی و سفیدی، در ملکه و عدم هم از صفاتن، عالم و جاهل، اما در نقیزین چی؟ میگیم زید و لا زید، کتاب و لا کتاب، اونا که از صفات نیستن، اونا ذواتن. جواب شما رو از نهایه میدیم و از این بحث عبور میکنیم. اگر نگاه بکنیم به عبارات باب واحد و کثیر هم در اسفار هم در نهایه هم جای دیگه، خواهیم دید که این بزرگواران معتقدن کلن در تقابل طرفین صفتن، حتی در نقیزان. در نقیزان آیه طباطبایی میفرماد که ما اونجا چه کار میکنیم؟ ما اونجا یه محل و موضوعی رو برای طرفین فرض میکنیم، لذا کأنه در نقیزان هم باز طرفین رو صفت میگیریم، لذا زوات اینجا داخل نمیشه. ببینید، قد تقدم ان من عوارض الکثرت الغیریه، عبارت نهایی است فلان، بله، فالغیریت و ذاتیه یه ایت فا احد و شیعین الاخر به ذاتهی فلا یجتمعان لذاتیه ما کل مغایرت بین الوجود و العدم و تو سم ما تقابلا و قد عرف و تقابل. آقا تقابل گفتن چیه؟ به انهو امتناع و اجتماع شیعین فی محل واحد من جهت واحد فی زمان واحد، دو تا شیعی که قابل جمع نباشن در زمان و محل و جهت واحد، و نسبت و امتناع الاجتماع الشیعین لدلالت علا کونهی لذاتیه ما. این که گفتن دو تا شی با هم جمع نمیشه، منظورش این بود که خود دو تا شی ها، نه به خاطر عوارض دیگه. بعدنشون ادامه میده که منظور چیه. ول مراد بالمحل الواحد مطلق الموضوع، این که گفتن در محل واحد جمع نشن، منظورشون مطلق موضوع، ولو موضوع فرضی، چون در نقیزان اصلا شما موضوع نداری. زید و لا زید موضوع کجا بود؟ در سیاهی و سفیدی میگه آقا موضوع من این دیواره، این دیوار سیاهی و سفیدی توش جمع نمیشه، این آقای زید پدر بودن و پسر بودن از یه جهت توش جمع نمیشه، این آقای حسن بینا بودن و نابینا بودن، اعما و بصیر توش جمع نمیشه، موضوعش معلومه. اما تو نقیزان شما موضوع واحد نداری. آیه علامه میفرماد که ولو به حسب فرض العقل، در نقیزان موضوع فرضیه، لذا باز هم حتی یشمل تقابل الایجاب و السلب، تا تقابل نقیزان رو هم در بر بگیره، لذا حتی در متقابلان هم بفرمایید خدمت شما که عرض بکنم در نقیزان هم صفحه 146 نهایی است، شما طرفینتون وصفن. پس دوستان میخواستم چه عرض کنم؟ میخواستم بگم میشود خدمت شما که عرض بکنم، بله آقای جمشیدیان، تو این نگاه معقولات ثانیه هم صفتن. بله، چی داشتم عرض میکردم؟ بله، در این نگاه هم میشود گفت که محضر شما که عرض بکنم، میشه یه جنبندی از عبارت مرحوم آقای مظفر انجام داد، گرچه خودش اصلا تصریح به این نکرده، به زور دیگه از عبارت میشه اینو مثلا به دست آورد که در متقابلان منظور جایی که طرفین وصف باشن، وگرنه در مثل زید و بکر میمونیم، چون هم تعریف تقابل برش صادقه، خب هم تعریف تخالف برش صادق نیست، با چی کار کنیم؟ یعنی قابل جمع نیستن زید و بکر، اما این مظفر هم میگه جزء متقابلان نیستن، جزء متخالفانن. توضیحی که میشه ازش داد این توضیحه. خیلی خب، این پس مباحث الفاظ دوستان عزیز، مباحث الفاظ در المنطق آمدنشون بالعرض نه بالذات، آمدنشون مباحث الفاظ در منطق بالعرض است نه بالذات، اساساً آمده اند مباحث الفاظ که محضر شریف شما که عرض بکنم، مسئله چون لفظ با معنا در ارتباطه، اشکال و خطای در لفظ ما رو به خطای در معنا نکشونه، خب و اگرم بحثی ازش بکنیم در این حوزه است. عرضم کردیم محور مباحث الفاظ در منطق دلالت بقیه مطالب حول اینه، یعنی اگر از تقسیم اسم و فعل و حرف که ایشون میفرمود کلمه و اسم و خدمت شما که عرض بکنم نسبت اونجا بحث میکنیم، یا اگر از مفرد مرکب و اینها بحث میکنیم، ذیل همین معناست. حالا من مفرد و مرکب رو اینجا نگفتم، چون انشالله اگه خدا بخواد میخوام فرق انشاء و خبر رو اول باب قضایا عرض کنم، نه اینجا، خود انشاء و خبر و تقسیمش مهمه. خب بریم بحث دوم. بحث دوم چیه؟ مباحث کلیه. آقای مظفر فصل دوم همین بخش، من یه لحظه براتون خود کتاب المنطق رو شیر کنم، بله، فصل دوم، بله لحظه من کتاب رو بیارم دوستان، بله فصل دوم همین باب، ببخشید باب دوم المنطق، بعد از اینکه باب الفاظ رو تمام میکنه که عرض کردم مرکب فرق انشاء و خبر، انشاءالله میخوام جلسه چهارم عرض کنم و نکاتی که اونجا درش وجود داره، ایشون وارد میشه به چه بابی؟ الباب الثانی فی مباحث الکلی. اصلا چرا آقای مظفر چنین بابی رو ایجاد میکنه؟ ببینید من بیارمش، کمی کنده اینجا. چرا آقای مظفر اصلا باب کلی، مباحث الکلی رو چرا ایجاد میکنه؟ کسی میتونه بگه از دوستان چرا آقای مظفر مباحث کلی رو مطرح میکنه؟ کسی از بزرگواران میتونه بفرماد چرا آقای مظفر رفته سراغ مباحث کلی؟ چرا تو منطق از مباحث کلی بحث میکنه؟ اگر حیات وجود داره، آقای کارگر فرد میفرمان که چون میخواهیم تصور مجهول را معلوم کنیم. خب چون میخواهیم تصور آقای صدای من دوباره انگار یه لحظه رفت. یه لحظه دوستان. بله یک لحظه. سلام سلام علیکم دوستان. علامت صدام صدای بنده اومد؟ بله بله. نمیدونم من چرا این اتفاق میفته، ببخشید دیگه. خب عرض کردیم که چرا، یکی از رفقا فرمودن که به خاطر این که در منطق میخوایم چیکار کنیم، میخوایم از مباحث معرف بحث بکنیم. بله آقای کارگر فرد، مجرورات رو معلوم کنیم و این قسمت مجرورات رو چون تصوری به معنی کلی و جزئی بفهمیم که در تعریف از جزئی استفاده نکنیم. خب این خیلی شروع خوبیه. بریم فراتر از این. ببینید دوستان، ما چرا وارد مباحث کلی میشیم؟ آقای مظفر بعدن در باب معرف میخواد بفرماد، خواهش میکنم به این توضیحی که عرض میکنم دقت کنید. آقای مظفر بعدن در باب معرف میخواد بفرماد چی؟ میخواد بفرماد که ما تعاریفمون، گوش کنید، ما تعاریفمون یا ذاتی است یا عرضی. یعنی چی؟ یا ما می توانیم خدمت شما که عرض بکنم عین شیء رو و حقیقت شیء رو تعریف کنیم، دقت کنید، یا نه مجبوریم از احوال او سخن بگوییم، احوال و اطراف او. لذا آقای مظفر قبل از این که برسه به باب معرف میگه من باید یه مطلب خیلی مهمی رو براتون روشن کنم، اونم مطلبی است تحت عنوان کلیات خمس. دوستان آقای مظفر اصلا آمده در باب کلی برسه به کلیات خمس. حالا طبق توضیحی که عرض کردم و فرمایشی که خودتون داشتید، چرا؟ چون کلیات خمس مجموعه ذاتیات و عرضیات یک شیئند.
کلیات خمس مجموعه ذاتیات و عرضیات یک شیئند. یعنی شما یه شیء رو که میخوای بفهمی حقیقتش رو، یک شیء رو که میخوای حقیقتش رو کشف کنی، به هر حال یا علم پیدا میکنی به ذاتیات اون شیء، یعنی ذاتیات اون شیء رو میشناسی، یا علم پیدا میکنی به عوارض و احوال لازم اون شیء. خب آقای مظفر میگه خب قبل از اینکه وارد باب معرف بشیم، جنبندی مهمه دوستان، خواهش میکنم دقت کنید. ایشون میگه قبل از اینکه وارد باب معرف بشیم، خب صبر کنید، من میخوام بگم آقا ذاتیات و عرضیات یه شیء چیا میتونن باشن، چه چیزهایی میتونن ذاتی یا عرضی یه شیء باشن. به همین دلیل ایشون اول این فصل چه کار میکنه؟ ایشون در ابتدای این فصل دوستان میاد چه کار میکنه؟ میاد جزئی رو از کلی جدا میکنه. میگه من مفهوم جزئی دارم، من مفهوم جزئی دارم، مفهوم کلی دارم. چرا؟ چون بعدن میخواد بگه که کلیات که اون مفاهیم پنجگانه من از قبیل کلیات خمسن، اون مفاهیمی که بعدن من میخوام بخونم از قبیل کلیات خمسن. لذا من اول بگم مفهوم جزئی چیه؟ مفهوم جزئی یک مفهومی است که لا یدل علی اکثر من شیء واحد، لا یمکن ایدل، لا یمکن، نمیشه دلالت کنه، بره کنار. حالا تو مفهوم کلی من کلی هایی دارم که چنین وصفی دارم میشه جنس، کلی هایی دارم چنین وصفی دارم میشه نوع، کلی هایی دارم چنین وصفی دارم میشن فصل الی آخر، کلی هایی دارم خارج اون شیء میشود چی؟ بفرمایید، خاصه و عرضان. پس من چون میخوام وارد باب معرف بشم، باید یه دور جزئی و کلی شناسی بکنم، یعنی مفهوم شناسی بکنم. کل مطلب اینه. لذا غرض اصلی من از مباحث کلی شناخت و کلیات خمسه، شناخت جنس و فصل و نوع و شناخت خاصه و عرض عام. یعنی اصلا آمدم در منطق که بتونم این کار رو انجام بدم در فصل دوم و باب دوم خودم. بله، آیا این بعدن هم به درد من میخوره؟ بله، جنس و فصل و نوع رو شناختن بعدن توی استدلال و برهان هم به درد من میخوره، اینجا الان کارش نداریم فعلا، اما حداقل این مقدمه باب معرفه. دقت کنید دوستان، این اقل، این مرتبه اقلی و اولی اینه. خب حالا وارد این باب که میشیم یه مروری بکنید، ببینید وارد این باب که میشیم ما چیا داریم. ما از همین اول که خدمت شما که عرض بکنم وارد در باب معرف میشیم، همین ابتدای ورود ما به باب معرف، مظفر اول تفاوت کلی و جزئی رو توضیح میده و کلی و جزئی رو به ما میگه که چی هستن. بله یه لحظه من بیارمش. بله خب، که اینجا یه قید خیلی مهم، خیلی مهم دوستان، اینه که در فرق کلی و جزئی بدونیم. آقای مظفر داره میگه یک مفهوم باید قابلیت صدق بر بیش از یکی داشته باشه. قابلیت داشته باشه میشه مفهوم کلی. مثل چی؟ مثل کتاب قابلیت داره بر بسیاری از مفاهیم صادق باشه، مثل دفتر، مثل دیوار، همه اینا. حالا یه سوال، مفهوم عدم کلی یا جزئیه؟ مفهوم عدم. آیه کارگر فدان خدمت رو عرض میکن، نه قطع نشده؟ قطع شده؟ آقای وحید قطع نشده به نظر. اگه تصویر ویدئویم قطع شده، خودم قطع کردم که سرعت برای چیز باشه، استدام هست. ببینید دوستان، مفهوم عدم کلی، آیا مفهوم عدم مصداق داره خارجن؟ نه، اما قابلیت صدق داره. شریک الباری مفهوم کلیه، آیا مصداق داره در خارج؟ نه، اما قابلیت صدق داره. حالا شاید شما بپرسید خب یعنی چی؟ آخری مفهوم شریک الباری از کجا اومده؟ یه چیزی بوده که ازش شریک الباری انتظار شده دیگه، برای یه جای صدق میکنه دیگه. اینو انشاءالله کجا میخونید؟ در بحث نفس الامر در ابتدای فلسفه انشاءالله اونجا میخونید. لذا ما کلی و جزئی اینجا بخوایم، اون قابلیت صدق مهمه، میخوام اونو توش بحث بکنیم. آیا کارگر فرد؟ بله، ما در منطق دنبال تعریفی، مثلا از اول گفتیم یکی از اهداف منطق تعریفه، نه تعریف به معنی که بریم یه چیزی رو تعریف کنیم، ضوابط تعریف رو بدیم، دنبال این هستیم. بله خب ببینید، خب بعد از کلی و جزئی میرسه آقا جزئی اضافی متواتر مشکک، کاری نداریم.
مفهوم مصداق رو بحث میکنه که حالا اینجا هم نکاتی وجود داره برای من نمیخوام واردش بشم. بعد از اینها که البته به جهت فنی و تکنیکال قضیه یکی از چیزهای مهمه اینجا که بعد برای جلسه چهارمون هم خیلی تو ذهنتون باشه، خیلی هم بهش مسلط باشید، چیه؟ نسب اربعه. نمیخوام بحثی بکنم چون مشکل فهمی توش وجود نداره، ولی بعد کامل مسلط بشید برای جلسه چهار به نسب اربعه و نسبت بین نقیضینشون. خب بعد از اینجا میام سراغ چی؟ میام سراغ کلیات خمسه. این کلیات پنجگانه همه اونا رو گفتیم که حالا بیام سراغ کلیات پنجگانه. کلیات پنجگانه دوستان اهمیتشون چیه؟ عرض کردم چون اینا مقوم و مقدمه تعریفن. شریک الباری کجا قابلیت صدق داره؟ آقای جلال قابلیت صدق داره دیگه؟ نداره؟ داره دیگه. قابلیت صدق یعنی این، یعنی اگر 10 تا شریک الباری تو عالم بودی مفهوم بر همه اونا صادق میشد. شما میگی الان نیست، میگم باشه نباشه، اصلا فعلیت صدق مهم نیست در مفهوم کلی. لذا امام مظفر قید ولو بالفرض رو اضافه کرد، امکان صدق مهمه آقای جلال در تعریف کلی و جزئی، نه فعلیت صدق. خیلی خیلی مهم. لذا مفهوم عدم که بدتر از شریک الباری اوزاش. لذا ببینید آقای جلال، اون آدمایی هستن که چند خدایی هم، اگه خدا را اینا میگه همه شریک، همه خداهای مختلف، همه شریک هم دیگه در امور عالم، برای همشون اینو صدق میدن. میدونیم که این صدق غلطه، اما اینا پس این مفهوم رو میبینن در ذاتش قابلیت صدق داره، همین کافیه برای ما. فعلیت صدق نه، قابلیت صدق. آقای بهرامی واسه فرمودن مفهوم زید که جزئی باشه قابلیت تعدد نداره. بله زید، اگر هاز از زید، همین زید خارجی، منظور تعدد نداره. البته این در حد منطق، انشالله در فلسفه میخونید که خود مفهوم زید هم، الان اینه که میگم قاطی نکنید، فقط دارم اطلاعات اضافه میدم، مفهوم زید هم حتی کلیت داره و اون چیزی که جزئیت به ما میده عوارض شخصی نیست، یه چیز دیگه است، مال فلسفه. آقای جلال فرموده موضوعش کرد، فکرم عرض کردم. بله آقای باز بهرامی فهمانده پس جزئی نداریم. بله در حوزه انشاءالله این مال فلسفه است. ببینید جزئی داریم، همینی که گفتم یه اطلاعات اضافه دادم باعث نشه که، بله بعدا خواهیم خوند که در حوزه مفهومی ما اصلا جزئی نداریم، جزئیت مال وجوده نه مال ماهیت، که دیگه حالا انشاءالله سر جاش در فلسفه انشاءالله. نه خانم این که میفهمان جزئی نداریم، غیر از این که ایشون میدونه که جزئی خودش کلیه، مفهوم جزئی کلیه، یه حرف فراتر داره میزنه. بله خب خدمت شما که عرض بکنم، اینم تا اینجا. در ادامه آقای مظفر با توضیح اینها جلو میره. توضیح اینها چی میگه دوستان؟ توضیح اینها، بله من اگر یه لحظه بیارم براتون، آقای مظفر میخواد بگه که آقا ما یک خدمت شما که عرض بکنم، بفرمایید ما یک جنس داریم، یه فصل، یه نوع. این جنس و فصل و نوع چیا هستن؟ این جنس و فصل و نوع در حقیقت، جنس اون حقیقت مشترک یه شیء با سایر انواع، فصل اون حقیقت مختص، حقیقت که دارم میگم درون ذاتشه، اون ذاتی مشترک میشه جنس، اون ذاتی مختص میشه فصل، کل ذات رو هم بهش میگن نوع. به این ستا میگن کلیات ذاتی. ذات یعنی چی؟ اونایی که مقدم خود ذاتن، اشاره به خود ذات دارن. اما بعضی کلی ها رو داریم که خارج از ذاتن. یعنی چی خارج از ذاتن؟ یعنی داخل در حقیقت شی نیستن، به اونها میگیم عرضی. اونها داخل در ذات نیستن، اونها عرضی هستن، مال شی هستن اما داخلش نیستن، از عوارض شی هن، از لوازم شی هن. که حالا یا مال خود این شی هن فقط که میشه خاصه، یا اعم از این شی هن که میشه چی؟ که میشه عرضه. اینم خیلی مهمه که ما بهش بتونیم توجه بکنیم. خب آقای مظفر یه توضیحی داده اونجا، حالا من توی سلسله مراتب جنس و فصل هم میام، فقط یه نکته رو بگم عرض کنم. آقای مظفر یه نکته گفت، گفت آقا همه محمولات از کلیات خمسه. ایشون گفت آقا هر محمولی داری، چون محمول یعنی چی؟ الان بعدا بحث حمل هم یه اشاره جزئی میکنم، یعنی یک چیزی که با این شیء تو یه این همانی داره، یه اتحادی داره. خب شیعی که با این موضوع تو اتحاد داره یا جز ذاتیاتش، یعنی عین هم دیگه، یا جز عرضیاتش. لذا همه اون چیزهایی که تو حمل میکنی بر شیع یا ذاتیشن یا عرضیشن، پس از کلیات خمسن. بعد بعضی هم مثال هایی زدن که محمول ها از کلیات خمس نبودن، مثل الحیوان و انسان. آقای مظفر اینا رو بعدن توضیح داد که گفت آقا ما در منطق حمل طبعی منظورمون، نه حمل بعضی. حمل اولیه ذاتی منظورمون نیست، حمل شایع ثنایی منظورمونه، حمل اشتقاق منظورمون نیست، حمل مواتات منظورمونه. این اونجا بحثه، این رابطه حمل شد و کلیات خمس. اینا مظفر گفت کلیات خمس همه حمل میشوند بر این موضوع. حالا اینا من تو حملی اشاره آخر کار میکنم. ببینید جلوتر دوستان ما در ادامه چی داریم. مرحوم آقای مظفر در ادامه میفرماد چی؟ میفرماد حالا اگر درست توجه کنیم به مسئله کلیات خمس، اگر درست توجه کنیم به مسئله کلیات خمس، میبینیم که وقتی یه شیء رو داریم تحلیل میکنیم، مجموعه ای از اجناس و فصول حقیقت اون شیء رو شکل میدن. دقت کنید دوستان، مجموعه ای از اجناس و فصول حقیقت اون شیء رو شکل میدن. مثلا وقتی انسان به عنوان حیوان ناطق رو بررسی می‌کنیم، اینجا فرض کنید آخر انسانه، وقتی انسان رو به عنوان حیوان ناطق بررسی می‌کنیم، می‌بینیم چی؟ می‌بینیم این انسان وقتی که برگردیم عقب می‌بینیم اون بالاترین، خدمت شما که عرض بکنم، عنصری که در این انسان هویداست و دیگه بالاتر از اون چیزی نیست، بهش میگیم جنس الاجناس. چیه جوهر؟ جوهر یعنی چی؟ یعنی یه موجودی که لافی موضوعه، یعنی موجودی که تحققش نیاز و موضوع نداره، خودشه، برخلاف رنگ که نیاز و موضوع داره تا محقق بشه در خارج. میبینیم انسان جوهره. این جوهر، جوهر غیر قابل ابعاد نیست، بلکه جوهریه که دارای ابعاده. یه مثال برای جوهر غیر قابل ابعاد میتونید بزنید؟ کسی میتونه بزنه؟ جوهر غیر قابل ابعاد کسی میتونه مثال بزنه؟ مثل عقل، احسنت، مثل عقل، مثل نفس، مثل ملائک، اینا همه جوهرن، موجودات مجرد، اما قابلیت ابعادی ندارن. خب ما چه کار میکنیم؟ خیلی مهمه، بعدا تو باب معرف هم مهمه. ما وقتی که میخوایم توضیح بدیم جنس و فصله شیء، اجناس و فصول شیء، او میبینیم که یک شیء می تواند سلسله ای از اجناس و فصول داشته باشه. میبینیم جوهر اون جنسیه که دیگه اصلا بالاترش جنسی وجود نداره، خودش بسیطه، خودش جنس و فصل نداره. شاید شما سوال بپرسید کی گفته؟ کی گفتش مال فلسفه است. شما اسم اینو بذار ایکس، اگر این تا ابد ادامه پیدا بکنه و ما به نقطه این نرسیم که او دیگه قابل تقسیم نباشه، تا ابد بعد بگیم انسان جنس و فصل و تعریفی نداره، که این محاله. این جوهره به جهت فلسفی نقطه یک یک که در کنارش هم اعراض هم میشن مقولات عشر در فلسفه، که حالا یه اشاره آخر شاید بکنم. خود این جوهر برای اینکه تعین پیدا بکنه یه فصل میپذیره، یا قابل للابعاد میپذیره یا غیر قابل ابعاد، این هر کدوم یه فصله. اگه جوهر قابل ابعاد شد میشه جسم، اینجا نقطه جسمیت میشه جسم. حالا این جسم تو یا نامی حرکت میکنه و رشد میکنه یا غیر نامی. غیر نامی میشه مثل سنگ. جوهر قابل ابعاد غیر نامی میشه سنگ، میشه جزء جمادات مثلا. اما اگر این جوهر قابل ابعاد بود، نامی هم بود، یعنی رشد کننده بود، حالا اون وقت یا حساس دارای درک و حس یا نیست. اگه نباشه میشه نبات، گیاهان رشد میکنن اما دارای ادراک نیستن. اگه باشه، یعنی نامی باشه و دارای درک باشه، میشه چی؟ بفرمایید، میشه حیوان، مطلق حیوان. حالا حیوان یعنی جوهر قابل ابعاد نامی حساس، یا ناطق یا غیرش. اگه ناطق میشد انسان. وقتی به ناطق رسیدیم دیگه بعدش فصلی وجود نداره، ما به یه ماهیت نوعیه در اینجا میرسیم، نوعش میشه انسان. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم یه جنس بعید داره، جنس الاجناس، جوهر.
بعد خود جوهر و قابل ابعاد با هم شدن یه جنس جدید به نام جسم، یه جنس متوسطه. خود جوهر و قابل ابعاد و نامی با هم شدن چی؟ یه جنس جدید باز، جسم نامی. خود جوهر و قابل ابعاد و نامی و حساس با هم دیگه شدن یه جنس جدید به نام حیوان. این نزدیکترین جنس به انسان، بهش میگیم جنس قریب، یعنی چیزی که اینجا تولید میشه به نام حیوان. اینم جنس بعید میشه جوهر، وسطش هم میشه اجناس متوسطه. همین تقسیم های مزفر توی فصل هم داره، توی نوع هم داره، حالا خیلی هم مشکل نیست، فقط تصورش بعد درست اتفاق میفته. لذا قابل ابعاد فصل انسان هست، اگه این نبود فصل مقوم انسان. اگه قابل ابعاد نباشه انسان نداریم، اگه نامی نباشه انسان نداریم، اگه حساس نباشه انسان، اگه ناطق نباشه انسان نداریم. اینا همه فصول انسانه. فصل قریب ما کیه؟ ناطقه. اما اینا همه فصول مقوم ما، قابل ابعاد، نامی، حساس، ناطق. لذا فصل هم از یه جهت شد قریب و بعید، از یه جهت دیگه هم مقوم و مقسم. ناطق برای انسان مقومه، چون انسان بدون ناطق موجود نمیشه دیگه، منهدم میشه. اما قابل ابعاد برای جوهر چیه؟ مقسمه. جوهر هست، تقسیم میکنه جوهر به قابل ابعاد و غیر قابل ابعاد. پس بعضی فصول مقومند، بعضی فصول هم مقسمند. آقای جمشیدیان میپرسن که این تقسیم از کجا به دست اومد؟ انشاءالله تو باب معرف میخونیم. آقای مظفر معتقده که این ادراک از خود تقسیم به دست اومد و از خود بررسی افراد یه نوع به دست اومد. انشاءالله آخر باب معرفه خدا بخواد بهش میرسیم. بعد بر این اساس آقای مظفر سلسله مراتب جنس و فصل هم توضیح داده. آقا چرا آقای مظفر اینو توضیح داده؟ باز دوباره تو ساختار و سازمان منطقی رو بفهمیم. چرا آقای مظفر اینو توضیح داده؟ شما بگید دوستان. برای اینکه بعداً وقتی که میخواد تعریف کنه، بعداً در باب معرف فقط انسانو به حیوان ناطق تعریف نمیکنه، گاهی انسانو به جنس بعید و فصل غریبش تعریف میکنه. آفرین آقای سپهر. میشه چی؟ بفرمایید. میشه خدمت شما که عرض بکنم تو اون حالت میشه چی؟ میشه حد ناقص. گاهی به فصل غریب و جنس غریب تعریف میکنه، میشه حد تام. گاهی به جنس بعید و خاصه تعریف میکنه، گاهی به جنس قریب و خاصه تعریف میکنه، میشه رسم تام و رسم ناقص. لذا آقای مظفر اینجا تمام این اقسامو میگه که بعدا بتونه اونجا ازشون بهره ببره و استفاده بکنه. خب مسئله بعدی که مسئله دیگر منطقم هست، منم بهش اشاره کردم، آخرین بحث امشبمونم هست، اینی که آقا حمل چه ربطی به اینجا داشت؟ دوستان آقای مظفر معتقده که چی؟ معتقده که عرض کردم کلیات خمس محموله. اولا حمل یعنی چی؟ حمل یعنی چی؟ دوستان حمل یعنی اتحاد و این همانی. گفتن اگر گفته شد انسان جوهر نا، اشکال نداره آقای قربانی، بعدا تو باب معرف میرسیم، اشکال نداره، جمله درسته ولی حد تام نیست. شما اینجا تمام ذاتیات انسان رو نگفتی، نامی بودنش رو نگفتی، بفرمایید قابل ابعاد بودنش رو نگفتی، ایکس و ایگرگش رو نگفتی. حدتون درسته، تعریفتون هم درسته، ولی حد ناقصه، همه ذاتیات رو نگو، بعدا میرسیم انشاءالله، نگفتید. لذا اگر کسی بخواد تمام ذاتیات یک شیء رو بشناسه نمیتونه به فهمش شما اکتفا کنه، میگه من میخوام وجوه دیگه انسانم بفهمم چیه، فقط جوهر بودن و ناطق بودن برام کفایت نمیکنه. حمل چیه دوستان؟ وقتی شما تر دو تا مفهوم رو تو دو تا کفه میذارید و اینها رو با هم تراز میکنید، میگید این آن است، حالا این آن است یا به جهت مفهومی یعنی عینیت مفهومی دارن، یا این آن است به جهت مصداقی. یعنی چی دارن؟ یعنی عینیت مصداقی دارن یا اتحاد مصداقی دارن. اینجا حمل تولید میشه دوستان، اینجا حمل تولید میشه. آقای مظفر میگه که کلیات خمس چون که یا ذاتی شیئند یا از عوارض شیئن، اینا ترازن با اون موضوع. یعنی چی؟ یعنی هر جا اون موضوع پیدا کنی جنسش هست، فصلش هست، نوعش هست، خاصش و عرض عامش هم هست. لذا هر جا این موضوع هست کلیات خمسش هستن. و اصلا ایشون میگه بابا ما محمولی جز کلیات خمس نداریم، هر چیزی که برای شیء حمل میشه یه جز ذاتیاتشه یه جز عوضیاتشه. چون اگر نه جز ذاتیاتش باشه و نه جز عرضیاتش باشه قابل حمل نیست. شما بگید چرا؟ چون حمل نیاز به اتحاد داره. اون شیئی که نه جز ذاتیات ماست نه جز عرضیات، یعنی رابطه با این شیء نداره، اساسا حملی اتفاق نمیفته. که اون سه تا سوال ایشون اینجا جواب میده دیگه. میگه بعضی وقتا حمل ها طور دیگه ای هم که جواب میده، که عرض کردم حقیقت حمل اتحاد طرفی نیست. بعد اقسام حمل ایشون اینجا میگه، میگه ما در منطق حمل طبیعی مد نظرمونه نه وضعی، حمل اولی منظورمونه نه شایع، حمل مواتات منظورمونه نه اشتباه. خب یک بحث آخری مونده. آقا ما در منطق، ما در من یکی از جاهای خیلی مهمه کتاب المنطق، این چند دقیقه صبر کنید من تا 9 اینو بگم، خیلی مهمه که این بعدن هم باش کار داریم. دوستان یکی از جاهای مهم کتاب المنطق که همه همطوری ازش رد میشن و خیلی هم طوری که باید بهش توجه نمیشه و آقای مظفر حرف مهم میزده و مجبور شده این حرفو بزنه، چون یه چیزی که همه منطقیون میآوردن آقای مظفر حذفش کرده. یه لحظه من بیارم براتون، ببخشید. بله چی آقا؟ این فصله، ببینید ذیل بحث کلیات خمس یه بحثیست تحت عنوان العروض و معناه الحمل، همین بعد از اقسام حمله، اگر من اشتباه نکنم اینجا باشه پیداش کنم، ایناهاش تو این تعلیقه آی فیاضی میشه صفحه 116. خب العروض و معناه الحمل. دوستان یه نکته خیلی مهم که باید بهش دقت بکنیم چیه دوستان؟ یه نکته خیلی مهم، یه نکته آی جمشید عرض میکنم چشم یه نکته خیلی مهم که باید عرض بکنیم دوستان خدمتتون چیه؟ اینه که اصطلاحات منطق و فلسفه نباید قاطی بشه. ببینید ما الان در این باب چی خوندیم؟ ذاتی و عرضی، درست شد؟ گفتیم آقا ما در شی ما محمولاتی، اصلا مظفر گفت کلیات خمس محمولاتون، این محمولات برخیشون ذاتی هن، یعنی مقوم ذات موضوع هن، بعضیشون عرضی، یعنی خارج ذات موضوع هن، درست شد؟ ذاتی و عرضی. خب بعد همینجا گفت آقا العروض و معناه الحمل، قاطی نکنی یه وقتا هر جا اسم عرض شنیدی ذهنت نیاد اینجا. میگه ما مظفر چرا؟ آقا مظفر میگه تو فلسفه هم یه چیزی داریم به نام ذات و عرض، یا به یه معنای دیگه جوهر و عرض، اون ربطی به بحث فعلی ما نداره. ببینید دوستان اینو تصویری بهتون توضیح بدم از کتاب مهمتر. ببینید دوستان ما در خدمت شما که عرض بکنم فلسفه دنبال چیم؟ ما در فلسفه دنبال این هستیم که وجود شناسی کنیم، واقعیت خارجی و حقیقی شیء رو بشناسیم و بفهمیمش. خب در منطق دنبال مفهوم شناسی و ذهن شناسی هستیم. ما در منطق اگر میگیم ذاتی و عرضی، منظورمون مفاهیمی است که در ذات مقوم ذات یک شیء هستند یا خارج اون ذاتند. بله اینا ما خارج آمده، اما منظورمون اینجا اون مطلب جوهر و عرض فلسفه نیست. ما در فلسفه یه چیزی داریم، آقا فلاسفه مشاع گفتن، بعدن هم همه گفتن و ادامه دادن که تمام عالم امکان غیر خدا، تمام عالم امکان از فرشته و ملک و جن و انسان و درخت و شجر و مدر و همه اینا به 10 مقوله اصلی برمیگردن. به اینا گفتن مقولات عشر، به 10 تا مقوله اصلی برمیگردن. یک مقوله جوهره، 9 تا مقوله عرضی، کم و کیف و وضع و جده و عین و متا و ایفعل و اینفعل و مقوله اضافه و اینها. اونا گفتن دست رو هر چیزی تو عالم بذاری یکی از ایناست، یا جوهره یا یکی از اون اعرازه، درست شد؟ حالا گفتن اون شیئی که تحقق خارجیش نیاز به موضوع نداره میشه جوهر، الموجود لافی موضوع. اون شیئی که تحقق خارجیش نیاز به موضوع داره میشه عرض، الموجود فل موضوع. خب این تعریف هیچ ربطی به تعریف فعلی ما نداره، اصلا بحث فعلی ما تو این نیست. بحث فعلی ما اینه که چی مقوم ذاته، چی مقوم ذات نیست. حالا مثال ببینیم، لون در جهت فلسفی و نگاه فلسفی همیشه عرضه. چرا؟ چون رنگ همیشه نیاز به موضوع داره، هیچ وقت رنگ بدون موضوع نداره. رنگ عرضه، نیاز به جوهر داره. اما در منطق لون گاهی میتونه بفرمایید عرضی باشه، گاهی میتونه ذاتی باشه. این مثال های مزفر عرضی که میگه این دیوار ملونه، این دارای رنگه، لون شد عرضی، جز ذاتش نیست لون. اما لون گاهی چی میشه دوستان؟ گوش کنید، اما وقتی من میخوام رنگ قرمز رو تعریف کنم، احمر یعنی چی؟ میگم کیفون ملونون یا لونون، مثلا سفیدی، مفرق البصر مثلا، یا فلان. یعنی لون بودن و رنگ بودن جزو ذاتیات سفیدیه. پس ملاک جوهر و عرض فلسفی شیئون، بندادشون و ملاک ذاتی و عرضی منطق شیئون آخر. بله بله، اون جوهر و عرض فلسفی به ما کمک میکنه. به چی کمک میکنه؟ من با جوهر و عرض فلسفی میتونم بفهمم ذاتی ها و عرضی های یه شیء چیان. مثلا وقتی که فهمیدم انسان، مثلا انسان میخوام بشناسم، میبینم آقا انسان لافی موضوع یا فعل موضوع. اگه لافی موضوع، پس جوهریت جزء ذاتیات انسانه. دقت میکنه؟ جوهریت جزء ذاتیات انسانه. آیه لسانی، من سوالتون ندیدم چیه، فقط یه منطقی نوشید و یه علامت سوال. آیه علی هم عرض میکنه، جمشید هم عرض میکنه. پس ذاتی و عرضی منطق یعنی مقومیت ذات غیر مقومیت ذات، و اینو ما میبریم توی باب معرف. مقولات عشر اصلا مسئلهش مقومیت ذات نیست، مسئلهش اینه که چی در درون ذات، ببخشید، چی بلا موضوع محقق میشه، چی با موضوع محقق میشه. دقت کردید؟ چی بلا موضوع، چی با موضوع محقق میشه. اون بحث فلسفیه. یعنی وجود خارجی این چه نیاز موضوع داره یا نه. حالا در عموم کتاب های منطق مقولات عشر رو می آوردم، اما مظفر حذفش کرده. چرا می آوردم؟ چون می خواستم بگن آقا هر شیء رو می خواهی تعریف کنی بعد برسه به یکی از این جنس ها. می گفت آقا جنس الاجناس های عالم 10 تان، یا جوهره، یا کیفه، یا کمه، یا وضعه، یا فلان، یا فلان. آقا مظفر اینو نیاورده. دلیلش چیه؟ حالا یه دلیلی در ذهن ناقص ما هست، جلسه بعد عرض میکنم، چون توی باب معرف بعد مقدمه اون میاورد، ایشون نیاورده. به یه دلیلی حالا نیاورد. منطق اینو دیگه میاوردن تا بگن چی؟ آقا هر وقت خواستی تعریف کنی بعد تعریفت برگرده به یکی از این جنس الاجناسا. اگه اون شیئی که میخوای تعریف کنی جوهر، بعد برگرده به جوهر. اگه مثلا رنگ، بعد برگرده به کیف. اگه اندازه داره، بعد برگرده به کم. حالا اینا خودشون مفاهیم فلسفیان. توی باب مقولات اشتر فلسفه میخونن. پس اینا رو هرگز نباید خلط کنیم. پس فتحصل باب کلی و جزئی در منطق آمده کلی رو ما معرفی کنه، تا از طریق کلی کلیات خمس رو ما معرفی بکنه، و کلیات خمس و اقسامش بشه پله‌ای برای باب معرف. چون من در معرف وقتی میخوام یه شیء رو تعریف کنم با مفاهیم تعریف میکنم، همینشون بعدا اونجا میرسیم. من وقتی میخوام یه شیء رو تعریف کنم بعد تحلیلش کنم، تحلیلش به واسطه مفاهیمه. وقتی که تحلیلش کردم میخوام به چی تحلیلش کنم؟ به ذاتیاتش یا و عرضیاتش. لازم نیاز به کلیات خمس دارم، و چون کلیات خمس محقق در کنار شیئن با شیئن، لذا اتحادی بین کلیات خمس و موضوع وجود داره. لذا میگیم کلیات خمس محمول بر شیئن. این شد رابطه کلیات خمس و حمل. بعد گفتیم کلیات خمس یا ذاتی ان یا عرضی. این ذاتی و عرضی اینا با جوهر و عرض فلسفه با هم قاطی کرد. آقای علی فرمودن جوهر و عرض در اصول فقه هم همون جوهر و عرض فلسفی است یا منطقی. اونجا اصلا اصول فقه که قاطی فضا. کجا رو میگید؟ اگه اسم جوهر رو میارن منظورشون جوهر فلسفیه. جوهر و عرض. ذاتی و عرضی که میگن بعد بریم ببینیم. مثلا میگن جزء ذاتیات صلاته. ظاهرا منظورش هم ذاتیات منطقه. دقت میکنه تو خود اصول فقه اصلا یک دریا اونجا مصیبت زیاده. اونجا به شدت اصطلاحات منطقی شهید شدن، مثل قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه که تو اصولش ربطی به قضیه حقیقی نداره، که واقعیت که آقای مظفر متاسفانه اون قضیه حقیقی اصول آورده توی منطق. حالا اگه وقت شد توی جلسه 4 اونم ان شاء الله یه عرضی خواهیم کرد. این هم یک خلاصه و اجمالی از کلیت باب مباحث الفاظ و مباحث کلی و که مقدمه است برای باب معرف که جلسه بعد میخوایم انشاءالله معرفی کنیم و بعد هم انشاءالله باب حجت و استدلال انشاءالله الرحمن که بهش خواهیم رسید. دوستان اگر سوالی هست من در خدمت، بفرمایید. سلامت باشید. سلام علیکم و شما در خدمتتون هستم. سلامت باشید. آقای یکی از رفقا که فرمودن سوال، آقای کی بود؟ آقای قربانی بود. سوال در خدمت آقای رستم علیزاده فهم دلالت التزامی رو یک بار هم بفرمایید. چیشو عرض کنم؟ عرض کردم دلالت التزامی دلالت لفظ است به خارج معنا. فقط گفتم که این رابطه خود معنا و خارج معنا رابطه عقلیه. اینو عرض کردم. حالا تو صوتم مفصل هست انشاءالله بتونید حالا اینشو اگر یه جایشو ابهام دارید بفرمایید. برای هم فرمودید استاد انگاری مباحث منطق برای هم می باشد. منظورتون برای مباحث منطق برای هم دیگه، اگه منظورتون اینه که فهمیدم، بله، منطق یه سیر متصله. مباحث منطق کلش برای اینه که معرف و حجت سازوکارشون درست بشه. از این جهت کلی منطقی آقای کارگفرد، آقای مظفر آخر، من دیگه نگفتمشون، میگم میخوام کلیت فضا رو عرض کنیم. آقای مظفر آخر مباحث منطق آمده کلی رو تقسیم کرده، نوع هم تقسیم کرده، جزئی هم تقسیم کرده، گفته آقا کلی یا کلی منطقی یا طبیعی یا عقلی. طبیعی چیه؟ همون انسان به ما هو انسان. به انسان به ما هو انسان بدون وصف کلیت میگن طبیعی، که اینه که موجود در خارج به وجود افرادشه و اینجا مسئله سخت وجود داره که طبیعی حیث وجودش در خارج چطوره، طبیعی چطور در خارج موجوده. کلی عقلی چیه؟ انسان به اضافه وصف کلیت. کلی منطقی چیه آی کارگفر؟ خود مفهوم کلی که معقول ثانی منطقیه. یعنی بعد از این که انسان مفهوم انسان رو گرفت، مفهوم شیر رو گرفت، در رو گرفت، ستاره رو گرفت، زمین رو گرفت، دید همه اینا تو ذهن یه خصوصیتی داره. خصوصیتشون چیه؟ همشون یمکن ایستق علا اکثر من مستاق واحد. اسم این خاصیت رو گذاشت، یعنی یه مفهومی گرفت، یه مفهوم گرفت، اسم این مفهوم رو گذاشت کلیت. پس کلی منطقی اون مفهومی است که از خاصیت این مفاهیم قابل صدق بر کثیر ما گرفتیم. غیر از این جزئی منطقی چیه؟ جزئی منطقی ما از این گرفتیم، دیدیم این زید، هازل کتاب، هازل شخص، هازل جدار، همشون یه خصوصیتی دارن، فقط برای یه چیز صادقن، امکان نداره برای بیش از یه چیز صادق باشن. من این خصوصیت رو ذهنم ادراک میکنه تو مرحله دوم عقل، بعد از اینکه خود این اشیاء رو گرفتم توی ذهن، اسمشو گذاشتم چی؟ جزئیت. این میشه جزئی منطقی. آره. بعد نوع منطقی همینه. انسان گفتیم چی؟ نوع طبیعیه. انسان نوع عقلیه، نوع خودش میشه نوع منطقی. جنس، فصل، همشون همینطوره. بله. آها، آقای قربانی سوالتون. آقای قربانی سوال میشه یه بار دیگه بفرستید که چی بود؟ یادم یه سوال. آها، شما بودید وحدت حمل و اتحاد پرسیدید، درست میگم؟ آها، آقای جمشیدیان. بله آقای جمشیدیان، اون حمل اولی، اگر منظورتون از حمل وحدتون حمل رقیقت و حقیقته و اون حمل تساوق، نه لزومن این حمل اولی نیست، چون در عالم وجود است، اصلا کلا تو عالم ماهیات نیست. اما اگر منظورتون عینیت، اینجا بله واقعا حمل اولی عینیت مفهومی، دو تا مفهوم یکی هن در واقع، لذا فرقشون فقط به اجمال و تفصیل. اگه منظورتون اینه، بله حمل اولی. اگه منظورتون اونه که رقیقت و حقیقت و اون حمل تساوق و اینها، و اصلا مال عالم وجود، اصلا اینجا نیست، یه چیز دیگه است و مقدمات دیگه داره. آقای قربانی هم تعریفه. آها 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 شما فرمودید که ببینیم عبارت آقای مظفر، شما فرمودید که میشه گفت که آقای مظفر در عبارت خدمت شما که عرض بکنم دلالتش، چون که دلالت رو اینطوری تعریف کرده، ببینید بله، فیتزه من ذالک ان دلالته هی کون الشیء به حالتن اذا علمت به وجوده انتقل ذهنك الى وجود شيء آخر. این انگار تعریف به داله، نه تعریف به داله. میشه گفت که این بله واقعا همینی که میفرمایید. وای مظفر میتونست تمرکز بیشتری روی رابطه کنه، اما انصافا درسته که تو این خط اینطوری گفته، اما توضیحی که ایشون از اصل دلالت میده و خودش هم بالا اینو میگه، هاذه صفت التی حصلت للترق دلالتون. ببینید ایشون دلالت رو کلا صفت دال میدونه ها، صفت دال. اینجا هم توی تعریف خواسته همینو توضیح بده، کون و شیء، خب شیء داله، اما کون و شیء یه صفتی داره که اگر به این علم پیدا بکنی به اون علم پیدا میکنی، صفت دال در رابطه با مدلول. ایشون تو حواسش بوده که داره رو دال متمرکز میشود، اما میخواسته بگه که صفت داله که با مدلول داره ارتباط برقرار میکنه. خیلی انشالله که سلامت باشه. برخی مفاهیم اصلا کلیات خمس ندارن، چگونه تعریف میشن؟ مثل مفاهیم غیر ماهوی. مفاهیم غیر ماهوی اگه منظورتون مفاهیم وجودی هن، اولا که یه سوال، مفاهیم غیر ماهوی کیان؟ مفاهیم غیر ماهوی اگه منظورتون معقولات فلسفی هن مثل امکان و وجود و وجوب و اینا، اون اصلا تعریف ندارن، اینا راحت میگن و شاید فلسفی میکنن، تعریف ندارن اصلا، لذا تعریفی براشون وجود نداره. یه سوالی خوبه این حال پرسیدی آیه کیو آیه جمشیدیان، یه سوالی وجود داره، آیا ما تعریف غیر آقای جلال، میخواد صوتتون رو بس کنم؟ ای میخواد بس کنم، ما تعریف به غیر کلیات خمس داریم یا نه؟ آقای جمشیدیان که فرمودید، آقای مطهری اگه اشتباه نکنم در پاورقی شرح مختصر منظومه ای بار به این اشاره کرده، من به یه جا ارجاعات میدم آقای جمشیدیان، اونجا تحقیق کنید، خیلی توی مطلب توی رابطه مطلب گیرتون میاد. آقا تعریف وجود چیه؟ فلاسفه خواستم میگم وجود بدیهیه، بعد در مورد ملاک بداعتش خیلی دعوا شده، بعضی به همین فهمش شما اشاره کرد، بعضی گفتن کلیات خمس نداره پس تعریف نداره، بعضی جلوتر رفتن که تعریف وجودی هم داریم، تعریف فقط تعریف کلیات خمسی نیست. مثلا رحیق آقای جوادی و شرح منظومه آقای مرحوم مطهری رو ببینید، زیل همین مطلب نکاتی اونجا گفته شده. بفرمایید آقای جلال، من وصلتون کنم، بفرمایید الان میتونید صداتون من. ببخشید آقای ابراهیمی، من البته به نظرم صدا مفهوم بود، نمیدونم شاید به اینترنت شما ربطی نداشته، احیانا حتی من ضبط کرد کل جلسه ضبط شد، حالا دوباره براتون میفرستم جلسه، بعد من از میکروفون استفاده میکنم که اگه این چیزم وجود داره. آقای کارگفه، به نظر شما منطق رو معرفت شناسی بکنید مشکلی پیش نمیاد؟ اصلا معرفت شناسی به نظر من اصلا علم جدایی از فلسفه نیست، کلا این که جدا شده محل بحث، معرفت شناسی رو باید توی فلسفه خوند. بفرمایید آقای جلال.
استاد سلیم بندر دارید؟
بله آقا بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
یه سری مفاهیم ابهام بخش به افراد خودشون هستن، مفهوم خب توی ذهن تو عقل چجوری این ابهام بخش به یک چیزی که در خارجه؟
عرض کردم ابهام بخش به موضوعشونن، و معناش چیه آقای جلال؟ معناش اینه که حتی اون افراد خارجی، یعنی وجود اون شی خدمت شما که عرض کنم، تصور اون شی بدون این مفاهیم ممکن نیست. اگر گفتم افراد، منظورم موضوع، موضوع خودش، مثل رابطه حیوان با انسان، حیوان قوام بخش به مفهوم انسانه. بله اینو از کجا فهمیدیم؟ از یه حقیقت خارجی. حقیقت خارجی انسان قوامش به چیه؟ به جنس و فصل. اما اگر گفتم افراد، منظورم موضوعه، موضوعش، یعنی رابطه حیوان و انسان، رابطه ساحل و اسب و امثال این، رابطه جوهر و همه این مفاهیم جوهری، منظورم این بود.
بله تشکر،
سلامکم الله. آقای ابراهیمی بزرگوار اگر به ادمین دوره ها پیام بدی تو همین گروه پیدا همین تو این گروه هم پیام دادن ایشون براتون صوت جلسه دوم رو هم میفرستن. ان شاء الله سلامت باشید دوستان بزرگوار. من تقریبا دیگه الان به مرز بیهوشی میرسم چون آره اوضاع حال احوالیم خوب نبود، ولی خود در محضر شما الحمدلله خوب میشیم. ان شاء الله خدا بهتون سلامتی و توفیق بده و شما خوبی آقا ما کجا ما خوب سلامت باشید. ان شاء الله خدا بهتون سلامتی و توفیق بده. جلسه بعد اگر لطف کنید یک دور باب معرف رو زحمت بکشید بزرگواران، یک دور باب معرف رو نگاه کنید از اول تا آخر، یک دور باب معرف. ان شاء الله 13 رجب هم هست، سلامت باشید آقا. و جلسه میگم هفته آینده، جلسه بعد هم سه‌شنبه شب جلسه‌مون هم هست شب 14 رجب. ان شاء الله کلاس رو بیاد، بعدم اعمال شبهای ایام البیض ان شاء الله انجام بده. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ان شاء الله خدا به شما هم خیر بده و سلامتی بده و توفیق. خسته نباشید.